بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه سمفونی واژگان باشید.
سمفونی واژگان.
سمفونی واژگان.
سمفونی امروز سمفونی عطر و طعم و صمیمیت. ایرانی هر کجای دنیا که باشه با شنیدن بعضی کلمه ها خودش رو توی ایران و بین دوستان و فامیل میبینه. آش یکی از این کلمه هاست. آش یعنی دور هم جمع شدن های صمیمی، آش یعنی مهر مادر بزرگ، آش یعنی خاطره. به هر گوشه خاک میهن عزیزمون که بریم در کنار همه خصیصه های دوست داشتنی اقوام ایرانی حتما با یک پدیده لذیذ یعنی آش مخصوص اون منطقه هم مواجه میشیم. عطر و بوی بی نظیر هر آشی انگار آینه تمام نمای روحیه و ذائقه و خلاقیت ایرانیه. تا انتهای برنامه امروز همراه ما باشید. در بخش‌های مختلف این سمفونی حرف‌های شنیدنی زیادی برای شما عزیزان داریم.
عزیزان فارسی زبان سلام. دوستان خوبم، با موومان یکم این سمفونی با شما همراهیم. در این سمفونی میخوایم براتون از آش بگیم. پس طبق روال معمول به سراغ فرهنگ لغت میریم تا ببینیم واژه آش در بین ما ایرانیان چه معناهایی داشته و داره. اینطور که از فرهنگ بزرگ سخن نوشته دکتر حسن انوری برمیاد، آش در زبان فارسی اسمه و اما اولین معنی آش، غذای آبکی که از حبوبات، سبزی و گاه گوشت تهیه می شود و آن را با ماست، کشک، سرکه، آب لیمو، آب غوره و مانند آنها می خورند، مثل آش رشته، آش جو، آش ماست و انواع دیگه آش. آش در معنای دیگه به مایه اطلاق میشه که پوست خام رو برای دباغی درون فرو میبرند. و اما معنای سوم واژه آش، لعابی که به پارچه و لباس یا به ظرفهای سفالی و فلزی یا برای نمد ساختن به پشم میزنند. آش در قدیم به هر گونه غذایی گفته میشده. طبیعیه که از اونجا که در گذشته به هر غذایی در زبان فارسی آش میگفتند، آش واژه محوری تعداد زیادی از کلمات کلیدی زبان فارسی بشه. کلماتی مثل آشپز، آشپزی، آشپزخونه و آشپز باشی. حتما شما هم به خوبی متوجه شدید که آش در این ترکیبات در واقع به معنی غذا به کار رفته. چون مثلا آشپز یعنی کسی که شغلش پختن غذاست. آشپز باشی یعنی رئیس آشپزها و متصدی آشپزخانه در دربارها و خانه های بزرگ. آشپزخانه یعنی جایی که مخصوص پختن غذاست و وسایل آشپزی در اون قرار داره. آشپزی هم که یعنی عمل و شغل آشپز یعنی پختن. فن چگونگی پختن انواع غذاها. با توجه به معنی هر کدوم از این کلمات و اینکه کلمه آش در این ترکیبات به معنی غذا و پختن به کار رفته و نه فقط آش، میشه فهمید که آش در گذشته در معنای کلی غذا به کار میرفته. دو کلمه آشچی و آشکار رو هم داریم که هر دو در قدیم به معنای آشپز به کار میرفتند و امروزه عملا منسوخ شدند. ترکیبات مختلفی هم با به کارگیری کلمه آش ساخته شدند که در اونا آش واقعا در معنی آش امروزی به کار رفته. مثلا آشپزان که یعنی پختن آش با مراسم خاص، و یا آشرشته پزان و آشرشته خوران که همونطور که از ساختارشون مشخصه به مراسم تهیه آشرشته اشاره دارند. ما رو در موومان دوم همراهی کنید.
موومان دوم.
دوستان خوبم، عزیزان همراه، تا اینجا به بررسی معانی مختلف کلمه آش پرداختیم. به این نکته هم اشاره کردیم که آش در معنای غذای آبکی که حبوبات و سبزیجات محتویات اون رو تشکیل میدن انواع مختلفی داره، مثل آش رشته، آش ماست و آش جو. بعضی از انواع آش علاوه بر این که به نوعی آش اشاره دارن، معنای ضمنی و مجازی هم با خودشون دارن. یکی از این آش ها آش شله قلم کاره، آشی که از سبزی، گوشت و حبوبات مختلف تهیه میشه. اما در مجاز و محاوره یعنی مجموعه یا گروهی که اعضا یا اجزای اون ناهمگونه. هر چیز در هم، بی نظم و آشفته. آش شلم شوربا هم در واقع همین معنی دوم آش شله قلم کار رو داره. یعنی بی نظم و آشفته. با هم مثالی از جمالزاده میشنویم. چگونه میتونی از این آش شلم شوربا سر در بیاری؟ آش آلو در محاوره و به صورت طنز و مجاز به شخصی اشاره داره که بیحال و بیرمقه. این بچه که آش آلوه، از تنبلی تکون نمیخوره. آش کشک خاله هم به طور مجازی و در محاوره یعنی کار ناگزیر، تکلیف و کاری که باید انجام بشه. به این مثال توجه کنید. آش کشک خالته، به هر حال باید انجامش بدی. ترکیب آش پشت پا به طور مجازی یعنی آش رشته‌ای که بعد از رفتن مسافر بستگان او به نیت سلامت و خوشی او در سفر می‌پزند و میان خیشان و دیگران پخش می‌کنند. به این جمله از جلال آل احمد در کتاب دید و بازدید توجه کنید. در اندیشه آش پشت پایی بودم که برایم خواهند پخت. و اما آش پیش پا هم در معنای مجازی یعنی آشی که به خاطر خوشحالی از سالم برگشتن مسافر از سفر برای اون میپزن. آش چهلم هم آشیه که در روز چهلم مرگ و یا تولد کسی میپزن. به نظر میاد آش در باور قدما و در نزد ما ایرانیان غذای مقدس به حساب میومده. غذایی که پختنش برکت، سلامتی و آسودگی به همراه میاره. با ما همراه باشید.
عزیزان فارسی زبان، دوستان همراه، در این بخش می‌خوایم با هم به بررسی اصطلاحات و ترکیباتی بپردازیم که به کمک کلمه آش ساخته شدن. آش برای کسی پختن در محاوره و به طور مجازی یعنی کاری به زیان کسی انجام دادن یا توطئه چیدن برای کسی. به این جمله دقت کنید. نکنه برام آشی پختی. این اصطلاح به معنی گرفتن تصمیم به منظور تنبیه و ادب کردن کسی هم هست. به یک مثال توجه کنید. طفلک خبر نداره پدرش چه آشی براش پخته. اصطلاح آش خوردن و جایش را شکستن و همینطور اصطلاح آش رو با کاسه بردن که هر دو هم در گفتگو و محاوره و به طور مجازی کاربرد دارند، یعنی قدر ناشناسی و ناسپاسی کردن. با هم جمله ای میشنویم. چه مردمی هستند. آش را با کاسه میخورند و هیچ به روی مبارک خود هم نمیآورند. یکی دیگه از این اصطلاحات آش در کاسه کسی بودنه که باز هم در محاوره و به طور مجازی کاربرد داره و یعنی فراهم بودن روزی کسی. با هم جمله ای میشنویم. تو چه غم داری؟ به حمد الله آش در کاسه‌ات هست. قبل از اینکه اصطلاح بعدی رو با هم بررسی کنیم، به این جمله از هدایت دقت کنید. جرأت داره بیاد بیرون. آشی براش بپزم که روش یه وجب روغن باشه. این اصطلاح یعنی آش پختن برای کسی، اونم جوری که یه وجب روغن داشته باشه، یعنی به شدت مجازات کردن و تنبیه کردن کسی و انتقام گرفتن از او. ترکیب آشخور صفتیه که در محاوره و به شکل طنز و مجاز به کار میره. آشخور در یک معنا به کسی اشاره داره که به تازگی وارد خدمت سربازی شده و در معنای دیگه آشخور یعنی آن که به تازگی وارد گروه، شغل و یا مانند آنها شده. در واقع یعنی فرد مبتدی، تازه کار و ناشی. از اینکه ما را در سمفونی واژگان همراهی می‌کنید متشکرم.
عزیزان، با موومان چهارم سمفونی واژگان با ما همراهید. خوشحالیم که این افتخار نصیب ما شده تا حضور گرم شما تروت و شادابی خاصی به سمفونی ما ببخشه.
اگه خاطرتون باشه وقتی که معانی مختلف آش رو میگفتیم به این نکته اشاره کردیم که آش در گذشته به هر نوع غذایی گفته میشده و یادآوری کردیم که بسیاری از کلمات و ترکیباتی که امروزه استفاده میکنیم و در اونا کلمه آش وجود داره در واقع بر اساس همین معنی کلمه آش ساخته شده.
کلماتی مثل آشپز، آشپزی، آشپزخانه و آشپزباشی. گفتیم که آش در این کلمات در معنی غذا به کار رفته و نه آش امروزی. چون برای نمونه هرچند که فردی که آشپزه آش هم میپزه، ولی در واقع آشپز یعنی کسی که شغل و حرفش پخت و طبخ غذاست. این مسئله در مورد مابقی ترکیباتی که ذکر شد هم صادقه.
این تغییر معنایی که در مورد واژه آش اتفاق افتاده نشانگر پدیده‌ایه که اصطلاحاً به اون پدیده تخصیص معنایی میگن.
بر اساس این پدیده گاهی در گذر زمان و با گذشت زمان یک کلمه ممکنه بخشی از معنای خودش رو از دست بده و معنای جدیدی که به خود میگیره صرفاً بخش کوچیکی از معنای گذشتش رو شامل بشه.
در واقع آش امروزی که غذای ایرانیه و به کمک سبزی و حبوبات تهیه میشه فقط یکی از معانی کلمه آش بوده و آش در معنای هر گونه غذا بخش دیگه ای از معانی واژه آش رو در گذشته به خود اختصاص می داده.
به تدریج و در گذر زمان این معنای آش کمرنگ و کمرنگتر شده تا جایی که امروزه ما فقط به نوع خاصی از غذا آش می گیم. پس کلمه آش از جمله کلماتیه که دچار تخصیص معنایی شده و به تدریج حوزه کاربردش محدود شده.
چنین فرایندی در مورد بسیاری از کلمات دیگه زبان فارسی هم اتفاق افتاده. یکی از این کلمات واژه داوره. داور در گذشته معادل کلمه قاضی بوده، ولی با گذشت زمان عملاً بخشی از معنای خود را از دست داده و امروزه صرفاً به فردی اطلاق میشه که به قضاوت بازی یا مسابقه میپردازه.
همونطور که از توضیحات ذکر شده برمیاد، پدیده تخصیص معنایی در معنی شناسی تاریخی در واقع یکی از فرایندهای تغییر معنی در طول زمان محسوب میشه. تا یه روز دیگه و یه سمفونی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان پاکش، درود و سلام خودم رو از شمال ایران، از استان مازندران و از روستای سرخدشت، حومه شهر بهنمیر، بین بهنمیر و سیمرغ پیشکش شما عزیزان شنونده میکنم. با ما همراه باشید تا در این برنامه با بعضی از مردم این روستا صحبت بکنیم، هم روستا رو برامون بهتر معرفی بکنن و هم شاخص‌های اقتصادی این روستا رو برامون بیشتر در موردش صحبت بکنن و به ویژه دغدغه‌ها و مشکلاتی که در این زمینه دارن. جناب آقای حبیبی نژاد همراهمون هستن، صدای بسیار خوشی دارن و اهل همین روستای سرخدشت بهنمیر. اجازه بفرمایید همون ابتدا صدای ایشون رو بشنویم، در ادامه در خدمت ایشون و عزیز بزرگوار جناب مؤمن پور هم باشیم و بیشتر در خصوص این روستا صحبت بکنیم.
اول بابام بسم الله آی 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 نام خدا آره، دوم باب محمد صلی علیه علی علی جان مولا علی جان حسن حسین آی فاطمه نیکاره، عجب نوری پاک خدا هدا بشونده تاواره، علی علی جان مولا علی جان.
نفس رو بداره، صدا رو بداره، خدا شما رو حفظ کن جناب آقای حبیبی نژاد.
ارادت داریم، خیلی ممنون، تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، به ویژه کشاورزان عزیز که فصل کار و کشاورزی است و تو این برهه از زمان که ویروس کرونا هست با رعایت فاصله اجتماعی مشغول کارشون هستن تا امرار معاش کنن و به پیشبرد اهداف زندگیشون کمک بشه.
پس مردان و زنان سرخدشت در کنار هم تلاش میکنن.
100% اینجا خانم ها به همراه مردان همیار و همکار همدیگه هستن و در سر زمین های کشاورزی مشغول کار است.
مردم قدر زنان رو میدونن که اینقدر تلاش میکنن؟
100% مردمان بسیار مهربان و باصفا و باوفایی هستن.
جمعیت این روستا حدود 2000 نفر میشه نه؟
بله، در حدود 2000 نفر جمعیت داره و کار اصلی مردم این منطقه کشاورزی، برنجکاری دارن، مرکبات، نیشکر و در کنار این دامپروری است و مشغول کشت توت فرنگی هم هستن. هم به زبان محلی خشک‌زاری دارن، هم شالی‌زاری کار می‌کنن.
در تمام فصول مشغول به کارن؟
معمولا در طول سال این گونه است. وقتی که چالیزاری برنج تموم بشه، کار توت فرنگی آغاز میشه یا نیشگر آغاز میشه، بعد مرکبات است، بعد دامپروری است. در طول سال دائم در کار هستن این عزیزان.
زنده باشی. با خستگی رم نمیشناسن، خستگی رم خسته میکنن.
بله 100%، 100%. اصلا اهل کار و سعی و تلاش هستن برای امرار معاش زندگیشون. اصلا خستگی معنی نداره برای این عزیزان کشاورزان.
درود بر شما. اگه میشه یه بخشی هم با صدای شما رو بشنویم. باز در خدمت جناب مومنپور هم باش.
در خدمت هستیم. نماشون سرا می ونگ ونگ یار بیشه دن بنوشه بو چار بیدار دشونه صدای زنگ یار بیشه دن بنوشه بو کدوم چار بیدار برار بهیرم یار بیشه دن بنوشه بو دمادم خبر شیار بهیرم یار بیشه دن بنوشه بو بهیرم دله باره کلا حالم چه خاره بهیرم دله باره کلا حالم چه خاره همی بابم عاشق حال زاره یار امیری کتولی طالباره همی بابم عاشق حال زاره یار امیری کتولی طالباره
جان جان یاد استاد ابوالحسن خوشروم گرامی دار می خدا بر بیامرزه
خدا رحمتش کنه خدا او رو بیامرزه
بله باشید سلام بر جناب آقای مومنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم به خدمت همه شما عزیزان بزرگواران. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان. زحمت کشیدید آقای امینی، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، واقعا کار سختی شما در نظر بگیرید، به ویژه زنان روستای همین سرخدشت بهنمیر در شمال ایران، استان مازندران که حومه شهرستان بابرسر هم قرار میگیره، زمینهایی که کشت توت فرنگی هست، واقعا رو دو تا پاها نشستن وجین کردن، واقعا کار بسیار دشوار و سختی است و دوشادوش مرداشون تلاش میکنن و نیاز هست که توجه ویژه به اونها بشه. فکر میکنید مهمترین دغدغه‌ای که اصولا مردان و زنان کشاورز، حالا بیایم تو بحث توت فرنگی بعد برسیم به برنج و مرکبات و دام، چه مسائل خاصیه؟
خب همونطور که فرمودید زحماتش زیاده، از کاشت و داشت و برداشت تو محصولات مختلف کشاورزی کار زیاده، زحمت زیاده. خواهرای عزیزمون که اوایل صبح شروع میکنن به کار کردن در زمین ها تا غروب زحمت میکشن، دوش به دوش مردا دارن برای امرار معاششون، تولید اقتصادشون، تولید بخش کشاورزی منطقه زحمت میکشن، مخصوصا مردم سرخدشت که از روستاهای قدیمی میتونم بگم استان مازندران است، دارای ثبت و تاریخ هست،
قبل از حتی شهر بهنمی،
واقعا قبل از شهر بهنمی. و جالب اینو بهتون بگم، از اولین مدرسه های منطقه رو داشتش روستای سرخدشت. خب مردمش هم به همین روالی که اولین بود، مردمشون یه ذره اون فکر اقتصادیشون بیشتره، تعاملاشون بیشتره، قدرتشون بیشتره، خب زحمات زیادی میکشن. ولی متاسفانه در بخش کشاورزی با توجه به اینکه زحمات زیادی داره، دردسرهای خیلی زیادی داره، حمایت‌های خیلی کم هست، ما در منطقه بهنمیر نیاز به کارخانه‌های بسته‌بندی و تبدیل داریم که متاسفانه نداریم. محصولات توت فرنگی ما در همین یک ماه 20 روز 25 روز با فشار بسیار بالا، همزمان چون کار شالیزار هم شروع میشه و همزمان هم کار توت فرنگی است، با کمبود کارگر مواجه میشن و محصولات خیلی هاش نابود میشه. امسال قیمت توت فرنگی رو در بهنمیر نبینید، در جای دیگه کشور ببینید چقدر اقتصاد میتونه تولید کنه، ولی متاسفانه متاسفانه به خاطر نداشتن صنعت بسته‌بندی و صنایع وابسته به اون آسیب پذیر هستن.
امان از دست این واسطه ها،
امان از دست واسطه ها، مخصوصا اون واسطه هایی که برای نگهداری محصول باید زحمت بکشن، تهیه کود باشه، تهیه سموم باشه، اینا همشون برای کشاورزا واقعا دردسره که انشالله مسئولین همت کنن. در سال جهش تولید هستیم، انشالله این اتفاق بیفته، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری رو الگوی کاری خودمون قرار بدیم، بتونیم این کار رو انجام بدیم، در دنیا نمونه باشیم که از بهنمیری برمیاد، اینو مطمئن باشید، از مردان و زنان سرخ‌دشت برمیاد، اینو مطمئن باشید.
درود بر همه سرخ‌دشتی‌ها، درود بر همه بهنمیری‌ها، درود بر مردم مازندران و درود بر ملت ایران. جناب آقای حبیبی نژاد، یه بخش دیگه صدای قشنگتون رو سر بدید، همون آواهایی که مردان مازندرانی در زمین‌های شالیزاری و در زمین‌هایی که به کشت توت فرنگی مشغول هستن و حتی در باغات خودشون، حتی در کنار دام خودشون سعی می‌کنن صداشون رو سر بدن و آرامش پیدا بکنن.
خدمت شما هستم. امرو چند روز من لالانه دارمه، خبر از ملیه بالانه دارمه، بالا ملمه اعتای دیکونه، میو ملمه دل بره نشونه، های لاره لاره جان لاره لاره، ونوشه گربزو فصل بهاره، های لاره لاره جان لاره لاره، تیوزه مستونو میور بهاره.
خودتون باغدار هستید؟ بله بله. یا برنجکار هستید؟
برنجکار هستم بنده.
چند سال الان؟
الان در حدود 20 سال.
بنده باشی. به هر حال فصل نشاست و با توجه به اینکه این بعض ویروس کرونا به یه شکلی باعث شده، جدا از موارد علی که سال‌های گذشته هم داشتیم، یه خورده دستمزد کارگران بالا رفته. بله. بعضی از آشناهای خودشون استفاده می‌کنن. بله. از اون فرهنگ ریشه‌دار کایری تا هزینه تولید رو کمتر بکنن. بله. شما برای نشا چه برنامه‌ریزی کردید یا دارید؟
البته در این دوره از روش مکانیزه استفاده کردیم.
از دستگاه‌های نشا.
بله، دستگاه نشا استفاده کردیم تا هزینه تولید پایین بیاد، برنج ارزان‌تر در خدمت همه کشوری‌های عظیم قرار بگیره.
نهادهای دامی قیمتش چگونه است نسبت به سال گذشته؟ آیا در این زمینه دولت حمایتی میکنه؟ آیا این نهادهای کشاورزی مثل کود، سم، سایر امکانات در اختیار کشاورزان قرار میگیره یا اینکه نه باید همه رو آزاد تهیه کرد؟
قرار میگیره اما نه به صورت مرتب، بیشتر کشاورزان به صورت آزاد تهیه میکنن و همین باعث میشه که از این طور بالا بره دیگه.
باید برسه به روزی که از کشاورزا حمایت بشه. در بخش کشاورزی تو کشورهایی که ما ایران خودمون رو تقسیم کنیم، ببینیم به اندازه چندین کشور اروپایی، هلند با صنعت گلش داره این هلند شده و این عظمت رو برای خودش به وجود آورد. ما در مازندران هر جایمون، هر فضایمون به راحتی رشد رو برای همه محصولات داره.
شما همین بهنمی رو در نظر بگیرید، همین توت فرنگی، همین برنج، همین نیشکر، همین مرکبات، اصلا دامداری هم جای خودش داره، طیور هم همچین یکی دوتا نیست اصلا.
با توجه به این که نیشکر از استانهای دیگه هم وارد بهنمیر میشه و همینجا پخت انجام میشه، خدا رو شاهد میگیرم نیشکر بهنمیر با یه قیمت بیشترتر در همون استان خریداری میشه، چون کیفیت محصول بالاست و انتظارات مردم هم مطمئنن بیشتر میشه. کنترل قیمت باشه، هم به نفع کشاورز باشه، هم به نفع مردم باشه. دقیقه 90 به کشاورزا فشار نیارن مسئولین ان شاء الله.
درود بر شما. نکات خوبی رو اشاره فرمودید، امیدواریم این توجهات بیشتر بشه، عملاً به حمایت از کشاورزان بیشتر. خیلی خوشحال شدیم از روستای سرخدشت شهر بهنمیر، بین شهر بهنمیر و شهرستان سیمرغ در خدمتتون بودیم، حومه شهرستان بابرسر. و اگر امر یا فرمایش نداشته باشید جناب مؤمنپور، ما شما رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم.
سلامت باشید. من در پایان کلام میخوام تشکر کنم از شورای اسلامی روستای سرخدشت، از دهیار محترم، مردم با وفا، مردم دوست داشتنی، مردم جهادگر، زنان همدوش با مردم، زنان زحمتکش. خدا به همشون سلامتی بده، خدا به شما توفیق الهی بده و شما رو به خدا بسپارم.
درود بر شما. جناب آقای حبیبی نژاد، از شما هم تشکر میکنیم.
ممنون، تشکر میکنم.
در پایان دوست داریم یک کتولی ما به شنونده ها رو مهمان بکنید و با صدای قشنگ شما ما هم همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. امیدواریم مسیرشون بخوره. حتما سفری به مازندران کردند شمال ایران، حتما بیان به شهر بهنمیر و بیان به روستای سرخدشت.
این جان دل جان دل یه تای جان بخون ما تارال بییم تاوان یه تای نازا جان میوه قلم بیمدار بییم داوان ای جان من جان دل گتای کوی کرفت نمازن عشق من میخواباد گتای میوه بیاره و بچی